بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. خب خدا رو شاکریم که بحث ما به روز دوم رسید. خب یکی از دوستان مجموعه مباحث رو مطالبه کرد، مطالبه حقی بود. آقا اسم شریفتون آقا؟
زکریایی
هستم. آقای زکریایی، من کوشش کردم یه شمایی از بحث تا انتها فراهم بکنم. کارگاه اول که پشت سر گذاشتیم عوامل شبهه بود. بحث امروز ما ایمان آماج شبهه است. تو این بحث با استفاده از آیات قرآن نشان خواهیم داد که هدف اصلی شبهه، چه شبهه اختیاری باشه چه شبهه به اصطلاح به لحاظ اون عوامل طبیعی شکل گرفته باشه و چه شبهه ساخته و پرداخته و مهندسی شده باشه، ایمان را هدف میگیره. در بحث آینده پاسخدهی رو به عنوان قدرتی نرم بحث میکنیم و از بحث کارگاه چهارم بحث مبانی رو مطرح میکنیم، مبادی تصوری و تصدیقی منطق پاسخدهی قرآن رو که یه مقدار بحث فنی تر میشه. در کارگاه پنجم روش های ابراز شبهه که اعم از گفتاری و رفتاری و مرکب از گفتار و رفتار، حتی وقتی گفتار و رفتار با هم مرکب میشه گاهی گفتار غلبه داره گاهی رفتار غلبه داره. در کارگاه ششم انشاءالله روش های پاسخدهی رو به تناسب همون تحلیل شبهه بحث میکنیم. در کارگاه هفتم تحلیل دستگاه شبه استدلالی شبهه. هر شبهه یه دستگاه استدلالی در درونش وجود داره. هر شبهه‌ای، هر کسی عملی انجام میده چه صحیح چه ناصحیح، پشتوانه عملش یک شناخته. حتی اگر کسی تو خیابون ببینید یه زباله میندازه وسط خیابون، این در درون خودش یه دستگاه شناختی داره که بهش براش تجویز میکنه این کارو بکنه. این دستگاه رو ما باید تحلیل کنیم، این چیه پشت صحنه این رفتار، رفتار خطا که متأثر از یک شناخت خطاست یا گفتار خطا که متأثر از یک شناخت خطاست. بعد انگار اسامی با هم دیگه شده. کارگاه هشت، بله اشتباه شده. در کارگاه هشت ما باید به یه مقدار اسامی انگار چیز شده، چون تعامل من دو تا تعیین کرده بودم. این وقتی موقع سحر آدم کار بکنه اینجوری میشه. تحلیل دستگاه شبه استدلالی شبه، روش های تعامل شبهگر، یکی از اسامی اشتباه شده، این اشتباهه. بله این تکرار شده و اشتباهه، یعنی فایل رو فایل کپی کردم از بین بردم چیز رو، فایلی که کار شده حالا اصلاحش میکنم عنوانش هست میشه. شبهگر وقتی که ابراز شبهه میکنه غیر از عناصر شناختی و معرفتی یه نوع ابرازش که عرض کردیم اولین چیزش اینه که گفتاری یا رفتاری یا مرکب باشه، یه چیزهایی رو هم با این مخلوط بکنه. این رو ما بهش میگیم فراتر از عناصر معرفتی. مثلا در عناصر الان از چی؟ نه، اونا گزارش های قرآنه که شما ازش مثلا معانی بیان اینها رو استفاده میکنید. ببینید دیروز هم اشاره شد ملائک وقتی استفهام میکنن، اون استفهام استعجابیشون رو مطرح میکنن که در درونش یک چالش شناختی دارن، همراهش میکنن با تسبیح و تقدیس. درسته؟ این تسبیح و تقدیس یه نوع تعامله، یه رفتاره. این رفتار یه تعاملی رو از جانب خدای تعالی شامل میشه. همینقدر اشاره بکنم، مثلا در همون آیه خدای تعالی بلا فاصله میفرماید انی اعلم و ما لا تعلمون. حجت استدلال علمه. خب خداوند میتونست بفرماید که انی اعلم و ما تجهلون. روشنه؟ انی اعلم و ما تجهلون به ملائک نسبت جهل بده. اینو نفرمود، ازشون رفع علم کرد. ما لا تعلم. این تفاوت اینا روشنه؟ وقتی شما به کسی بگی تو جاهلی، ها؟ یا بهش بگی خب شما بعضی چیزا رو نمیدونی، خیلی با هم فرق داره. عبارت کریمانه تره، عبارت انی اعلم و ما لا تعلمون، یا انی اعلم و ما تجهلون، شما جاهلید یا نمیدانید. این چیزا عناصر بسیار دقیقی هم در درون گزارش های قرآنی وجود داره. ما هرچه رو که فراتر از عناصر معرفتی باشد تعاملی تعریف میکنیم، بعد بهش تحلیلش میکنیم که این تعامل چه عنصری درش داره. درسته؟ حالا میرسیم نمونه های خیلی جذاب و احتمالاً جالبی خواهد بود. روش تعامل شبهگران یا شبهگر و روش های تعامل با شبهگر. حالا شبهگر یه رفتاری از خودش نشون داد در مقابل خدای تعالی، چه تعاملی درباره خودش رو گزارش میکنه یا عناصری رو درج کرده در گزارش ها که ما ازش استفاده خواهیم کرد. این یه شمای کلی، یک اختلالی در این چیزا هست، تکرار شده، اون اصلاح میکنیم. بحث امروز ما ایمان آماج شبه هست. این توی کتاب من نیست این بحث، اما به اعتقاد من این بحث باید اضافه بشه که به طور متمرکز اون چه تهدید میشه با شبه ایمانه. ببینید ما روحانیین شأن ما ایمان آفرینیه. اون چه در عالم باید اتفاق بیفته ایمانه، یعنی رسالت انبیا و رسالت معصومان و رسالت ما به تبع اون وجودهای گرامی اینه که تولید ایمان بکنیم. خب ما در تعامل با خودمون که مؤمنیم انشاءالله باید ایمان رو افزایش بدیم، ازداد و ایمان. در تعامل با دیگران که مؤمنن باید ایمان رو افزایش بدیم. در تعامل با کسانی که مؤمن نیستن با سر و سر جهان باید اونا رو مؤمن کنیم. شأن ما، خلاصه شأن ما اینه. ما از این خیلی غافلیم. یه حرفی میزنیم راجع به ایمان، خودمون چقدر مشکلات درونی خودمون رو حل کردیم، به اون صفای باطنی رسیدیم، تا هرگاه به همدیگه میرسیم سبب ازدیاد ایمان بشیم، و در تعامل با غیر کسانی که بیرون از مکتبن اونها رو مؤمن کنیم. این رو حالا در مقیاس فردی شما تصور کنید و بعد در مقیاس حکومتی و نظام. نظام ما نظامیه که بار رسالت انبیا رو به دوش میکشه، درسته؟ آیا جهتگیری نظام ما اینه؟ ما خیلی غفلت داریم. اگه کار بکنیم رو این پدیده که اصلی ترین رسالت ما در تعامل با دیگران، در تعامل با خودمون که مؤمنیم، ازدیاد ایمان، و در تعامل با غیر تولید و ایجاد ایمانه، خیلی مناسبات ما، برنامه ریزی های ما، آموزش های ما تغییر باید بکنه. حتی مناسبات بین المللی ما باید تغییر بکنه. ما عناصری که میچینیم در به اصطلاح مناسبات بین المللی یه شکل دیگه باید پیدا بکنه. اینها در رفتار پیامبر اکرم بوده، در رفتار اهل بیت هست، در حالی که اهل بیت بستگیت نداشتن. و یه نکته به شما بگم، ما در مکتب اهل بیت قدرت نرم افزاری فوق‌العاده‌ای داریم، فوق‌العاده. استاد ما خدا، یکی از اساتید ما خدا بیامرز، آسید مهدی روحانی، نمیدونم شما ها میشناسید، قم بودید، روحانی ها در قم، سادات روحانی خانواده بزرگی هن. خیلی خانواده عریض و عریقی هن. یکی از اونا آسید مهدی روحانی بود، ایشون استاد کلام ما بود. یه وقتی گفت که شما ببینید در طول تاریخ تشیع، وقتی که پیامبر اکرم سر به بالین گذاشت، روایات ما هست دیگه، ارتد الناس الا ثلاث الا خمس الا ثمان، تا 80 داریم، 8 نفر شیعه به معنای امروزی بودند. تصور کنید، در حالی که، یعنی زمانی که امیرالمؤمنین امامت به اصطلاح بستیت پیدا کرد و به حکومت نشست، بر شیعیان حکومت نمی کرد. توجه کنید، امام بر شیعیان حکومت نمی کرد. شمار شیعیان به معنای شیعه معرفتی امروزی انگشت شمار بودن. حتی در اردوی امام علیه السلام، شما حتما تاریخ اطلاع داری، در صفین جنگ نماز تراویح میخوندن. نماز تراویح برای شما امر مکروهیه، امر به اصطلاح مجازی نیست. حضرت فرمودن این بدعته، فریاد زدن وا عمرا وا سنت ها عمر، تو اردوی امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین بر شیعیان حکومت نمی کرد، بر مسلمانان حکومت می کرد. عنایت دارید؟ خب، وقتی که حکومت به حضرت رسید، جامعه، اینا رو دارم از قول استادم نقل می کنم، جامعه اسلامی تا کجا اومده بود؟ از این طرف تا شبه قاره هند، از طرف شمال تا آسیای میانه، از سمت غرب تا مصر، یمن، اینا همه رو در نورده. یه قلمرو وسیعی زیر به اصطلاح حکومت اسلامی بود، اما اینا الزاماً شیعه نبودن، اینها مسلمان هایی بودن با همون جریان اسلامی. میدونی که در فقه ما مسلمان از مؤمن جداست، دو مفهوم کاملا تعریف شدن و به دقت هم تنقیح شدن. برای اینکه اینو خوب تلقی کنید، میتونید به بحث غیبت حضرت امام، که واقعا بحث لطیفی کرده، در مکاسب محرمه مراجعه کنید. اونجا میبینید که حضرت امام میفرماید ایمان یک حقیقت شرعی است، قبض و بست این حقیقت شرعیه به ید شارع میگه که این ایمان امروز اینجوریه، فردا جور دیگه است. امام اونجا میفرمایند با آیه اکمال دین یکی از متعلقات ایمان ایجاد شد که ولایت باشه. هر کی از این جا موند مسلمونه، هر کی این متعلق جدید ایمان رو بهش ایمان آورد این مؤمنه. البته اونجا حضرت امام طبق مشهور برابر مشهور فقها استفاده میکنن که غیبت مخالف بر اساس این آیه و انما المؤمنون اخفه حکم به جواز غیبت مخالف میدن، که البته جای تأمل داره. حالا شاید در این بحث یه جایی گفتیم. اما استدلال حضرت امام فوق العاده لطیفه، خیلی جالبه، اگر حالا حوصله‌اش رو دارید مراجعه کنید. حالا قاصد مهدی میفرمود که این جمعیت اندک شیعه، خب شما یه حساب تخمینی بکنید، اگه جمعیت کل آسیای میانه و این طرف تا شبه قاره و اون طرف یمن و مصر و اینا همه رو شما 10 میلیون فرض کنید، جمعیت شیعه مثلا 10 نفر بوده، درست شد؟ 10 در 10 میلیون یعنی 1 در میلیون. روشن چی میگم؟ تو عمق تاریخ حالا بیایید شما جمعیتتون الان چقدره؟ اونایی که حساب کتاب سرشونه، از 1 میلیونیوم شما حد اقل رسیدید به 2 دهم. متوجه میشید این رقم چقدر شگفت انگیزه؟ شیعه نجنگیده اینجوری شد، شیعه با بیان خودش اومده جلو. شیعه که همیشه تحت فشار بوده، با قول ایشون شیعه بلعیده رقیب خودشو، اینجوری شده، از هر رقیبی یار گرفته. شیعه قدرت کلامیش، قدرت بیانش فوق‌العاده است. حتی در طول تاریخ وقتی به اصطلاح متفکران رقبای ما، البته رقبای ما الان فقط اهل سنت نیستن، هر مکتبی در جهان، ما که امروز مشهور شدیم و حکومتی به پا کردیم، هر مکتبی در جهان دیگه رقیب ماست، رقیب ایدئولوژیک ماست، مثل رقیب سنتی نیست، ولی ما از همشون یارگیری کردیم. ببینید هر جا شیعه پاش رسیده گسترش پیدا کرده، فوق العاده گسترش. اینا با جنگ، با قدرت سخت پیش نرفتن، با قدرت نرم بوده. استراتژیستای اونها وحشت میکنن وقتی این نمودار رشد شیعه رو ترسیم میکنن. منعت دارین؟ این قدرت فوق‌العاده‌ای در نهاد دینی ما، دینی تشیع، وجود داره و انگار کارخونه مؤمن سازی ما داریم، نه فقط روحانیین و مبلغان، شاید در بیشتر مواقع بازرگانان سبب توسعه شیعه در جهان شدن. رد دارید؟ هر کس شیعه است با اون اندوخته‌ای که داره از دانش دینی سبب گسترش تشیع شده. همین دیشب سحر من داشتم مشقا رو می نوشتم، تلویزیونم روشن بود، تو ایران نشون می داد که یه روستا کامل شیعه شدن. شما دیدید؟ مسجد تقاضای کمک میکرد برای مسجد. اینا نشان دادنش هم مشکل داره. ما هنوز هم در حال تقیه هستیم، با تقیه، با ظرافت کار باید پیش بره، بسا اونها تحریک کننده باشه و کلی مشکل ایجاد میکنه. به هر حال تشیع مکتب نیرومند و عریقیه که خودش مؤمنه و تولیده ایمان میکنه. شبهه ایمان رو هدف قرار میده، چه ما تنهایی به لحاظ محدودیت دانشی که داریم یا همون عناصر سرشت ما انسان ها از رو عجله، از رو هر چه هست، یه چالش نظری برای ما پیش بیاد، چه یک شبهگر، یه مهندس شبهه که در بعضی روایات تعبیر شده از شبهگران به غارهای شبهه، کهوف و شبهات. بعضی ها واقعا غار شبهن، هنرشون فقط شبه افکنیه. این آقایی که کتاب قبض و بسط رو نوشته، اخوی من میگفت که این آمد دانشگاه ما سخنرانی کرد، نه از دین بد گفت نه چیزی، هیچ. آمد یه سخنرانی کرد رفت، نصف بچه ها نمازشون رو ترک کردن. اصلا اینقدر وجود با برکت این آدم. هیچ، میگو هیچی درباره دین بد نگفت. من نمیدونم چی شد این وقتی رفت نصف بچه های ما نماز رو گذاشتن کنار. اینجوریه، بعضی ها خیلی بی برکت فوق‌العاده ای دارن. خب بحث کلامی، اذن خدا یک مشیت کلی خدا داره. خب اگر این اذنی که شما میگید اذن موردی به نحو قضیه خارجیه باشه، تک تک رو خدای تعالی اذن بده تا مؤمن بشن، درسته؟ اگر اینجوری باشه اصلا لازمش جبره دیگه. ایمان نمیتونه متعلق امر و نهی قرار بگیره، آمنو نمیتونه بگه، درسته؟ اذن کلی خدای تعالی اینه که انسان میتونه مؤمن باشد میتونه نباشه. یک کسی کافرم میشه، مگه میتونه بدون اذن خدا کافر شده باشه؟ اما این چه اذنیه؟ اذن تکوینیه که اختیار رو در ما قرار داده. روشن آجان؟ بسیار. خب ایمان آماج شبه هست و ما نگهبان ایمانیم و موجد و موجب ایمانیم انشاءالله. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، برشون آسان نیست اون چیزی که شما دعوت میکنید بهش. رقبای شما ساکت نمیشینن. شبهه تهاجم به ایمانه. من خیلی فکر کردم این تعابیر آفندی و اینا رو به کار ببرم یا نه، چون بحث ما قرآن و تربیت. ما معمولا در مباحث تربیتی یک سری مباحث روانشناختی فردگرایانه رو بررسی میکنیم، درسته؟ اونس گرفتیم با این مطالب، ولی تربیت یک انسان، یک شیعه، شیعه مخصوصا خمینی رضوان الله تعالی علیه، یک اللهم صل علی محمد، یک تربیت عرفانی، سیاسی، فلسفی و ذو ابعاده. یکی از دوستان من یه جوونی اهل ترکیه حدود 10-15 سال از من سنش کمتر، الان مقیم اتریشه، ایشون میگفت که من 13 سالم بود عاشق ایران و امام شدم، بعد خواستم بیام ایران، پدرم گفت نرو ایران، اگر میری شیعه نشو، سنی بوده، اگرم خواستی شیعه بشی، چون میگفت من تصمیمم گرفته بودم داشتم میومدم، 13 سالش خیلی عجیبه، گفتش که اگر خواستی شیعه ام بشی شیعه خمینی شو، شیعه کسی دیگه نشو. حالا ما شیعیان ایشونیم. شبه خواب به طور طبیعیشه پدیده، ما تو خونه بشینیم یه مطلبی رو بررسی کنیم، به هر دلیل به لحاظ محدودیت هامون یه شبهه در ذهن ما شکل بگیره، یا به وسیله شبهه‌گران ساخته و انتشار یابد، کار کردی تهاجمی نسبت به ایمان داره. همین که شبهه ایجاد شد ایمان رو معطلش میکنه، دچار چالش میکنه. تهاجمی رو میگم آفندی. چرا میگم اینو؟ چون میخوام بعداً در قدرت نرم براتون یک هندسه ای ترسیم کنم که ما که از مرزهای اعتقادی دفاع میکنیم چطور آفند و پدافند و پدافند عامل و پدافند غیر عامل ما چه شکلیه، ما چطور اینا رو داریم راهبری میکنیم. پیامد شبهه کاهش و از میان بردن ایمانه، باز همون خواه برآمده از عوامل تکوینی در انسان یا ساخته شبهه‌گران باشه، کاهش و از میان بردن ایمان پیامد شبهه. شبهه نباید شبهه باقی بمانه. اگر در ما شکل گرفت شبهه رو باید به اهلش مراجعه کنیم یا با تفکر حلش میکنیم، و الا مثل خوره میفته تو جان ایمان، ایمان رو رها نمیکنه. با هدف ایمان شبهه ساخته میشه و شبهه های طبیعی هم همینجور. حالا ایمان چیه که ما اینقدر براش اهمیت قائلیم؟ من نمونه هایی از داده های قرآنی رو براتون مرتب کردم. ایمان اصلی ترین اهتمام رسولانه، ایمان در ردیف خود کتابه، خود قرآنه. رحمت رحیمیه خدا منحصراً متعلق به مؤمنانه. ببینید خدای تعالی دو تا رحمت داره، رحمت رحمانیه که مال همه اشیا، وسعت کل شیء، در همه عالم مؤمن و کافر و جماد و نبات و همه به رحمت رحمانیه خدا برپان. این انسان یعنی موجود مختاره که میتونه رحمت رحمانیه، داده های رحمانی خدا رو به رحمت رحیمیه تبدیل کنه. خیلی این تعبیری اخیراً از مرحوم آیت الله حائری شنیدم، میگفت شما در تمام عمرتون رحمت رحمانیه رو میدید، رحمت رحمانیه کسب میکنید. این خیلی تعبیر خوبیه. ما ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه زندگی ما در تعامل با رحمت رحمانیه هستیم. هر تصرفی میکنیم رحمت رحمانیه الهی رو درش تصرف میکنیم، و امید ما اینه که با این تصرف رحمت رحیمیه خدای تعالی رو جلب میکنیم. رحمت رحیمیه منحصراً مال مؤمنانه، هیچ کافری از رحمت رحیمیه برخوردار نیست. الناس اون عهد ذکریه، عهد اون هدایت قلب در گروه ایمانه. بدون ایمان قلب هدایت پیدا نمی کنه. میزان محاسبه یا حبت اعمال ایمانه. اگه کسی مؤمن باشه اعمالش کنتور زده میشه، اگه کسی خدای نکرده ایمانش از دست بده هر چی کرده همینجاست دیگه، هیچ کنتوری براش فعلیت پیدا نمیکنه اعمال نیکش برای آخرت. اینا جز شگفتی های قرآنه که اینقدر ایمان گرامیه. ما خیلی به این کم توجه کردیم ها. آرزوی کافران در آخرت اینه که کاش مؤمن بودن. اینه که میگم ما کم پرداختیم از حس معرفتی و فنی. قبل از اینکه وارد این عناصر اهمیت ایمان بشم، یه گروهی توی قوم حدود 5 سال راجب ایمان دارن تحقیق میکنن، منم عضوشون هستم، یه مباحثه مستمریه. ببینید ما تمام روایات رو بررسی کردیم، شما حتما دیدید این روایات، المؤمن و کذا و کذا، غیر از اینه صفات مؤمن رو برشمردن. در حالی که ایمان اصلی ترین رسالته عملی ماست، ما اصلا داده‌ای درباره این که خود ایمان چیه و چطور پدید میاد، چه عناصری، چطور ایمان مهندسی میشه. مهندسی که میگم یعنی مهندسی آکادمیکا، بنشینیم بگیم ایمان در درون انسان چه پدیده‌ایه، چه شیئیه، از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، چه موانعی داره، چه موجباتی داره. هیچی پیدا نکردیم. البته در قرآن فراوانه، در قرآن فراوان پرداخته شده به عناصر ایمان که ایمان چطوری شکل میگیره. حالا الان موضوع بحث ما نیست، فقط به شما عرض میکنم که ایمان خیلی بحث فوق‌العاده جذابی داره. ایمان اصلی ترین اهتمام رسول خدا بوده. ببینید میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. دعوت پیامبر خیلی زیاد بوده، خیلی معارف رو پیامبر میفرمودن، اما همه اینا جمع میشن ذیل یک مفهوم کلی به نام ایمان. ان آمنوا بربکم فآمنا. بعد ربنا فاغفر لنا ذنوب. ضمناً غفران هم ذیل رحمت رحیمی است. دقت کنین، بسیاری از این به اصطلاح اسماء الهی ذیل اون اسم بزرگتر و برترن. غفران ذیل رحمت رحیمیه، رحمانیه نیست، ذیل رحمت رحیمیه است. هیچ غیر مؤمنی از غفران برخوردار نیست، فقط شرط لازمش ایمانه. و کفر عنا سیئاتنا. کسی میتونه بگه چرا کفر عنا فرموده خدای تعالی؟ چرا با ان تعدی کرده؟ و توفنا مع الابرار. در قیامت ببینی وقتی ما گناه میکنیم عملی را انجام میدیم جزی از وجود ما میشه، ثبت میشه. خب خدا با غفران از انظار محوش میکنه، ولی در وجود ما خودش ثبته. چجوری محو میشه؟ این معنا البته انحصاری حقیره، ولی شما بذارید در بوته امکان. کفر عنا، از خود ما بپوشان که غمگین نشیم. نترید، شرمنده نشیم در قیامت. ما اونجا مثلا اگر برخوردار بشیم از نعم الهی، تصور کنید گناهان ما چقدر ما رو غمگین خواهد کرد. خیلی عبارت ظریف و زیباست، کفر عنا، چون اون که با غفران اتفاق میفته. غفران محو الاثره، حتی محو اثرم میدونید که جز از خدا ساخته نیست، چون ما نمیدونیم اصلا گناهی که میکنیم رو خود ما، رو طبیعت، رو انسانها چقدر در چه قلم روی اثر گذاشته. نه میدانیم نه میتوانیم. غفران کار خداست که این آثار رو از بین ببره. به هر حال بحث در اینجا اینه که تمام آموزه های پیامبر اکرم ذیل یک مفهوم کلی انتزاعی، ذیل ایمان خلاصه شده. تمام اون چه پیامبر انجام میده و دعوت میکنه به ایمانه. این منادی به ایمان فرا میخونه. ایمان به قدری مهمه برای پیامبر که ببینید خطاب خدای تعالی رو خدا برای پیامبر دل می سوزونه. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنی. جوریه تمام دغدغه ایمانه. ببینید سراسر قرآن آمنو کفرو، آمنو کفرو، آمنو کفرو، درسته؟ دون عنوان حقوقی خدا ساخته، دو جمع با یک عنوان، با دو عنوان حقوقی از هم ممتاز میشن. اینها در رقابت و درگیری با هم دیگه، هم نظری و هم فیزیکی. ایمان هم ردیف کتاب شمرده شده. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، چون این کتاب باید ایمان تولید کنه، درسته؟ ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الى صراط مستقیم. ایمان هم ملازم هدایته. البته ایمانی وقتی ما میگیم ایمان لا به شرط نیست، ایمان به شرط شیعه ها، اینها اشارات اجمالی به ایمانن. بعد در تفصیلات میگه کدوم ایمان بهره مورد انتظار رو میبره. اینجا اشاره به اصل شرط لازمه، قناعت دارید؟ و الا عمل صالح از اون شروط فعلیت یافتن ایمان. البته ایمان به قدری گرامیه که اگر کسی مؤمن بشود و هیچ عملی انجام نده، همش مرتکب فسق بشه، ولی همینش هم اگر ذره ای عمل صالح انجام بده به حسابش نوشته میشه. اما اگر کسی مؤمن نباشه دستش خالی خالی، حتی اعمال صالحش هم باطلن. روشنه؟ خدا ایمان رو قرار داده و نسبت بهش غیوره و این آثار رو قرار داده. اینا نص قرآن کریمه. انحصار رحمت رحیمیه به مؤمنان و کان بالمؤمنین رحیما هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. این مولویت خدای تعالی همون انعکاس رحمت رحیمیه خداست. و بقیه چیزا آیات فراوانن. هدایت قلب در گروه ایمان. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیء علیم. استاد ما میگه من از مشهد رسیده بودم، سحر رسیدم، خیلی خسته و کوفته بودم، گفتم اگر بخوابم دیگه برای نماز صبح بیدار نمیشم. به زحمت خودم رو بیدار نگه داشتم تا اذان بگن نماز بخونم. اذان گفتن، نمازم رو خوندم. قرآن گوشه تاخچه بود، گفتم حالا که میرم بخوابم یه باز بکنم، یه نگاهی هم به قرآن بکنم به جای مثلا قرائت که فراوان قرآن میخوند، فقط نگاه کنم. باز کردم این آیه اومد، من یؤمن بالله یهد قلبه. اینه که دیدم خواب از سرم پرید، نشستم تا آفتاب بالا اومد همین قطعه رو تکرار کردم، من یؤمن بالله یهد قلبه. هر جا ایمان به کار برده میشه به معنای حقیقی و صحیحش هستا. اگر اون ایمان رو ما داشته باشیم، فاعل هدایت قلب ما شخص خدای تعالی میشه. اینا رو دست کم نگیرید. من یؤمن بالله یهد قلبه. انحصار بهشت، من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. خیلی من غمگین میشم وقتی که یک مثلا دانشمند، یک کس غیر مؤمن رو با مؤمنان مقایسه میکنن. خیلی این مقایسه خطاییه، خیلی خطاییه. ایمان خیلی گوهر گرانبهاییه، هیچ چی بایش قابل قیاس نیست، نه دانشمندی، نه نمیدونم کاری، هیچ. وقتی حبت اعماله با چی میخواد مقایسه میشه؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا و یوم یقوم الاشهاد. یوم یقوم الاشهاد، خدا کسی رو یاری کنه راهی بهشتش میکنه. و تر الظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم. در مقابل والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. دیگه آیات فراوانن. سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارض هست که ارض سماء و الارض و عدت للذین آمنوا بالله و رسولی الاخر. من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. بقیه سیئاتشون مانیتور براشون، اونجا محو نمیشه از نظرشون. به نظر من بیشترین چیزی که رنج بده کسی رو اینه که کل گناهانشو براش ردیف کنن، مانیتور کنن. و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا همون مضمونه، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. خیلی خوب. ایمان ملاک محاسبه یا حبت اعمال که اشاره شد. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. این حبط اعمال خیلی چیز جدیه، خیلی امر بزرگیه در مقایسه میان مؤمن و کافر. این باعث نمیشه ما گردن فرازی بکنیم، بیزار کنیم انسانها را از خودمونها، بگیم ما نجات یافتیم، شما بدبخت عبد شده. یادتون باشه ما باید اونها رو دلاشون رو به دست بیاریم، اونها رو باید بیاریم تو اردوی خدا. با بیزار کردن نمیشه، با تحقیر کردن نمیشه. روشنه چی میگم؟ یه نکته ای در اینجا هست. ببینم چند نفر اینجا استاد ادبیاتن؟ داریم کسی؟ استاد ادبیات داریم، ادبیات عرب؟ چرا فرموده من یکفر بل ایمان؟ این چیه این ترکیب؟ کسی میتونه بگه؟ هر چی به ذهنتون میاد بفرمایید. بله. چی باشن؟
محض
ایمان. خب یعنی کافر بشود به اصل ایمان، بعد ایمان رو یه ذات میدونید، مثل امیرالمؤمنین. مؤمن رو شما ایمان اینجا، بله این قول، قول دقیقیه. اینه که ایمان در درون هر کسی وجود داره. اصلا انسان آفریده شده برای ایمان، خدا همجوری علیکی نیافریده انسان. سرشت انسان رو برای ایمان آفریده و خودش در درون خودش ایمان رو میبینه. باید کافر بشه به اون تا کافر بشه. روشنه؟ من یکفر بل ایمان. این بابا یه تعدیه. ایمانی که در درونش وجود داره رو باید کافر بشه، نادیده بگیره. یکفر بل ایمان. درسته؟ والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم و ما علتنا من عملهم من شی. هیچ عملشون رو کم نمیگذاریم. این تفصیل اینه که هفت عمل نمیشن، اعمالشون محاسبه میشه، هیچ دست کم گرفته نمیشه. اون روایت امیرالمومنین هست که کیف یقل عمل یتقبل. هیچ عملی رو که خدا قبول کنه دست کم نگیرید، ولو اینکه عمل خیلی اندک باشه. مهم اینه که شخصی قبول میکنه که اون قبول کنه خیلی چیزها اتفاق میفته. بله این بخشش نیامده. اولئک لم یؤمنوا فأحبط الله اعمالهم و کان ذلك على الله یسیرا. ایمان نیاوردن، احبط الله اعمالهم. البته یه تفصیلی میان کافران هست. کافران به طبق این آیه، کافرانی که بهشون ایمان دعوت شدن و کافرانی که نشدن، کافرانی که حجت برشون تمام شده و کافرانی که نشودن. اونهایی که حجت برشون تمام شده قطعاً دچار هفت اعمال میشن، اونهای دیگه حسابشون با خداست. خب من یرتدد منکم عن دین فیموت و هو کافرون فاولئک هبطت اعمالهم فی دنیا والآخره. اعمالشون حبط میشه. غیر مؤمن اعمالش حبط میشه. بسیار خوب، اینو علامت زدم که بفهمم به میانه بحث رسیدم. یه بحث رو متوقف میکنیم. اگر مباحثه ای مطلبی به ذهن دوستان میرسه بفرماین. ببینید من راهی برای شناخت شما ندارم جز این که شما گفتگو کنید. المرء مخبوع تحت لسانه. شما منو هم اینجا میتونید خوب ببینید، هم اسم منو جستجو کنید توی اینترنت، میدونید من در کدوم فضا پرواز کردم و کجاها ظاهر شدم. شما راه شناخت منو دارید، من راه شناخت شما رو ندارم. این منوط به اینه که شما سخن میگید. سخن گفتن شما خیلی برکت داره. من فضای جلسه رو درک میکنم. بعضی دوستان خیلی خوب مباحثه میکنم، من جمله آقای زکریایی خیلی استفاده میکنم ازش. بله بفرمایید. سلام بر شما. خلاصه اشکالتون چیه؟ از بین میبره. خیلی خوب. کسی میتونه پاسخ اسم شریفتون چی آقا؟ چی؟
جندقیان.
جندقیان یه روست، یه محله است این منطقه. بله. کسی میتونه پاسخ بده به آقای جند؟ مایشا اونو حل کنید. مایه
یعنی هر چیزی می‌خواد سیب بخورم، ولی سیبی که من می‌خورم طعم مخصوص درجه دهی رو میده.
این پاسخ البته جالبیه. این چرا؟ اینم میتونه باشه. دیگه این همون جوابه. دیگه این هم همون جوابه. بله این نشه یشا برابر مرتبه شونه دیگه، این دیگه قهریه. ببینید این منظر داستانی نقل میکنن راجع به شیخ بهایی تو شهر شما که شیخ بهایی جسه کوچکی داشت. نمیدونم افسانه است درسته، نباید درست باشه، داستان ساختن. چون شیخ بهایی اصالتا اینها اهل جبل عاملن دیگه، اصفهان از قدیم با لبنانی ها پیوند دارن. پدرشون ملا عبدالله اومد ایران، خب اینا از اول هم مورد احترام بودن. این قصه ای که نقل شده احتمالا درست نیست. میگن شیخ بهایی میخواست راه پیدا کنه به دربار شاه عباس، چون جسه کوچیکی داشت تحویلش نمیگرفتن، یک کسی رو با عمامه بزرگ با محاسن به اصطلاح عریض و طویل پیدا کرد، لباس تنش کرد، ساختش، بعد خودش در رکاب این شخص رفتن دیدن شاه عباس که عالم‌ها رو تکریم میکرد. به این گفت هرچی از تو پرسیدن پاسخ نده، بگو شاگرد من پاسخ بده، من پاسخشو میدم. خب شنیدید حتما درسته؟ مدتی گذشت، شاه عباس شک کرد که این حسابش چیه، گفت اینو از هم جدا کنیم ببینیم چطوره. مثلا وقتی از ایشون سوال میکرد میدید جوابهای خیلی راقی و حساب شده و درست استراتژی که میداد. اینا جدا کردن تو بیرون اصفهان، میگفت میرفت شیخ بهار رو با یه حیله جدا کردن. از این آقا هم که در رکاب شاه عباس بود ازش پرسید این زمینهایی که اینجا من دارم، ها گفتن یه حلاج پیدا کرده بود که مثلا چارشونه ای بود، الان یادم اومد. بهش گفت که این زمینها اینجا بایر افتاده، من اینجا رو میخوام آباد کنم، چی کار بکنم؟ این بند خدا هم دید نیست شیخ بهار، هرچی فکر کرد گفتش که اینجا خوبه برای چی؟ حلاجی و پشم چی؟ پنبه بزنن، مثلا پنبه بکارن. بعد از شیخ بهایی پرسید، گفت اینجا مثلا یه مجموعه مدرسه علمیه باشد و چنین و چنین، یه چیز تصویر با شکوهی از اون چیزی که میشه در اونجا ساخت. این آدم ها خواسته هاشون برابر آورده شونه. ندارید؟ برخی در این آیهی که میفرماید انما تجزون ما کنتم تعملون، درسته؟ اینو داریم. یه چیز دیگه هم داریم، انما تجزون بما کنتم تعملون. فرق این دوتا چیه؟ انما تجزون بما کنتم تعملون یعنی در مقابل عملی که انجام دادید جزا داده میشید. البته خدای تعالی به مؤمنان ده برابر حداقل. اما اونجا که میفرماید انما تجزون ما کنتم تعملون، روشنه؟ اون هرچی که الان شما انجام میدید این برایندی از چیزهای گذشته شماست. شما بیش از اون به پرواز در نمیایید. هرچی سابقه دارید، سابقه عملی دارید به شما ظرفیت داده میشه. روشنه؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. خیلی عبارت ظریفیه. آه خیلی متشکر، سوال خوبی بود. دیگه؟ هرچند خروج موضوعی بود. بله خواهرم. چی؟ این آخری جمله چی بود؟ دانشمند باشم. خدا مطلق میگیم. برای خدا چه اهمیتی داره؟ اصلا اونا بسا خدمت به خلق و این حرف هم نیست. اونا اونجوری بار اومده، جایزش هم میگیره، علاقه کنجکاوی های انسانی خودش رو شکوفا میکنه، لذتش رو میبره. خدا بدهکار بهش نیست، خدا بهش داده، اونم اونا رو شکوفا میکنه. خدا چیزی که میخواد ایمانه. البته من عجله کردم، دوست داشتم بقیه جواب بدن. کافیه جواب؟ چی؟ میدونید ادیسون به پیامبر ما اهانت کرده؟ یکی از لجوجترین افراد همین ادیسونه. شما بفرمایید. بله، اونهایی که ایمان بهشون عرضه شده اگه دانشمنده چرا نمیپذیره؟ دانش نیست، این جهله. این امور دنیایی فضله، اینا دانش نیستن. جالبه بدونید تضاد در رفتار اینها رو ببینید. این کسی که واکسن فلج اطفال رو کشف کرد، خودش چجوری مرد؟ خودکشی کرد. چه رفتاری آخه، چه چیزیه؟ به هر حال نص آیات نشان میده امر دائر مدار بین ایمان و کفر. البته کافرانی که ایمان بهشون عرضه شده و نپذیرفتن قطعا هبت اعمالن، بقیه که در معرض قرار نگرفتن دیگه اون به رحمت خدا سرکار میکن. بله خب خواهر من میتونن بگن که ما نکبت ها رو نمیگیم. اونایی که خالص خدمت بوده اونا رو چی میگید؟ ببین محل نزا رو فراموش نکنید. محل نزا اونجایی که یه دانشمندی فقط خدمت کرد، اونجا جواب شما چیه؟ نه اونایی که برخیشون دانششون سبب نکبت شد.
همین بعد همین اندازه که نقص خدمت بشر زده همین اندازه در ضرر و زیان بشر
چطور؟ چه ربطی به برق داره؟ بند خدا ادیسون میگه یکی رو برق گرفته بود، میگفت ادیسون ولم کن. به ادیسون چه ربطی داره دیگه؟ بفرمایید. چی آقا؟ شما طلبه ای؟ مراجعه کن به مبحث غیبت، بحث حضرت امام. آره، ایمان یک حقیقت شرعی است، گفتیم حقیقت شرعیه به ید شارعه. نه خیر، نه خیر، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. دلیلم همین قرآنه، اینا نص روشنه. البته فاسق شیعه هم اگر گناه اجتماعی داره، گناه چی داره، کتکش میزنید، حتی اعدامش میکنید، اما عنصر ایمان از بین نمیره. شما دقت کنید در آیه قصاص چی میفرماید؟ وقتی که توصیه به عفو میکنه، کسی یادشه؟ فمن اوفی له من اخی، هنوز رابطه اخوت از بین نرفته، ولو اینکه شما میتونید اون شخصی که مرتکب قتل شده بکشیدش، اینقدر اصالت داره ایمان، ایمانه که اخوت رو ایجاد کرده. فمن اوفی له، خدای تعالی میخواد قلب مؤمنان رو مهربان کنه، یادش میندازه که این خطاکار، این قاتل برادرشه. نه، ما خیلی کم تأمل کردیم راجع به ایمان. اشکال نداره، ببینید میشه اینها رو فرایندی تصور کرد که مثلا مثل دکارتی اگر با مثل مطهری مأنوس میشد، چون اون سطح اذعان رو داشت، آمادگی داشت که مسلمان بشود، مثل بسیاری دانشمندان آلمانی و روسی. مثلا همین لئو تولستوی، طبق مطالعاتی که یکی از دوستان من متمرکز در مطالعات مستشرقانه میگه، این مسلمان شیعه است، مسلمان شیعه است، و گزارای فراوانی از تولستوی هست که توصیه میکنه به ازش، بهش مشورت میکنه، کسی جوانی، خانومی، میگه فرزند من راجع به ادیان تحقیق میکنه، من چه دینی؟ ببینید چه راجع به اسلام میگه. میگه اگه میخوای دینی انتخاب کنی، اسلام رو انتخاب کن. و ایشون گزارشات متقنی داره، مثل تولستوی، مثل پوشکین، اینا مسلمانن، اینا مؤمن شدن. بله، حالا تولستوی خب یه فرایندی داشته دیگه، یک مرتبه که مؤمن نشد مثل سحره فرعون، درسته اون خیلی نادره، یه فرایندی داشته. خب اون دو مراحل اولیش اگر بود، اون چون در مسیر ایمانه گرامیه. در همون بحث حضرت امام ما اونجا عرض میکنیم که انسانها لقد کرمنا بنی آدم، انسان گرامی داشته شده به وسیله خدا مطلقا، چه کافر، دقت کنید، چه مسلمان و چه مؤمن. خب شما به لحاظ این که گرامی بودن انسان مال چیه؟ مال اینه که میتونه مستعد ایمانه، برای این گرامیه، برای این قیمتیه، چون خلیفه خداست، درست شد؟ برای همین گرامیه. ما سوال میکنیم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب اگر شما از مخالف غیبت کنی، وضعیت اجتماعی و تعامل رو به هم بزنی، این کی به شیعه علاقه مند میشه؟ اگه برید یه جامعه کافر هی پشت سر این غیبت کنی، پشت سر اون غیبت کنی، همه محیط رو به هم بریزی. این اصلا میشه با محکمات، با آیات دیگه سازگاره؟ روشنه چی میگم؟ با این که تحلیل امام درباره ایمان بیکم و کاسته، اما تعمیم دادن این به جواز غیبت مخالف و حتی کافر، عنایت داری؟ نه حربی ها، نه اونی که به مقاتله برخواسته، انسان عادیه. ما کاری نداریم خدای تعالی هفت عمل میکنه، اما در این دنیا ما حق نداریم مناسبات اجتماعی رو، ما امین باید باشیم مثل پیامبرمون. مگه پیامبر ما غیبت میکن پشت سر کفار؟ عنایت داری چه عرض میکنم؟ اما واقعا برای این که تلقی کنید حقیقت شرعی ایمان رو، بحث حضرت امام بی نظیره. بله حسن ذاتی؟ نه همچی چیزی من نگفتم. مستعد به ایمانن، مفتور به ایمان، آره در حد استعداد ها. زمانی مؤمن میشه که اختیار کنه. دقت کنید آدمیزاد خدا خلیفه خودش رو واقعا به گونه مستعد آفریده که با وجود یقین میتونه اختیار نکنه و مؤمن نشه. یه پدیده‌ای به نام اختیار در انسان گذاشته که میتونه یقین کنه انتخاب نکنه. خیلی شگفته. بله هر انسانی ما میگیم مفتور به ایمانه، اون جبلی و سرشتش سازگار ایمانه و نقش ماها اینه که اون رو بیاریم یثیر و فیهم دفاعن العقول. خیلی حلم و حوصله و مهربانی میخواد، با غیبت کردنشون نمیشه. چی؟ اون بعد الایمانه دیگه، اون بعد الایمانه. بله ایمان میتونه زائل بشه، میتونه تثبیت و زیاد بشه و میتونه، ما عرض کردم ما نگهبان ایمانیم، باید حفظ کنیم انسانها را از این که ایمان مستودعشون بشه ایمان مستقر، ایمان متزلزلشون بشه ایمان ثابت و اون ایمان ثابت بشه ایمان فزاینده، هی بیشتر بشه. خب شروع کنیم، صلواتی ختم کنید. کاش فرصت بود خیلی بیشتر بحث میکردیم، چون اینا واقعا چالش های نظریه ما، ما تکلیفمونو باید با اینا روشن کنیم. اون بحث فرایندی کافی بود برای شما؟ آره ببینید کسی که در مسیره، خب از آن سطحی از فراینده دیگه، اون گرامیه، روشنه؟ شاید در آیه در اون سوره عبس و تولا نوعی این تصویر شده که بعضی کنار پیامبرن تکبر دارن، اینا انگار ایمانشون فزاینده نیست، ایمانشون رشید نیست. اما کسی هست که کور به سمت پیامبر داره میاد، اینا نماد اینه که این داره میاد، روشنه؟ این آمدن فجعتن نیست، فرایندی داره. در این بزرگان، در برخی متفکران این آثار هست، آثار انصاف، به ویژه متفکران آلمانی. کاش من لیستی از اینا داشتم به شما میدادم. خب کافران در آخرت آرزو میکنن ایمان رو، کافران به به اصطلاح صفت فاعلی، اسم فاعل ممکنه این معنی رو هم داشته باشه که اون کفر ذات متلبس به کفر بشه ها. یه انسان به خودی خود که بهش کفر و ایمان عرضه نشده ممکنه تلبس به کفر و ایمان نداشته باشه. فلو ان لنا کرتن فنکون من مؤمنین، اگه ما برگردیم مؤمن، این گزارش قرآن ها، این گزارش نگه این حقیقته، هیچ چیز غیر این اتفاق نمیفته. نمیدونم. اگه بخوام پاسخ بدم باید به کل سیاق و سباق آیه مراجعه کنم. خب حالا آماج شبهه ما را قرار میدن مهندسان شبهه برای چه؟ ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. خیلی دوست دارن که شما رو بعد از ایمان کافر کنن. این دوست داشتن فرق بین ود و حب چیه؟ چیه؟ چه شدتی داره؟ ود اینه، اینی که آقا فرمود. اسم شریفتونه جان؟ آقای مظفری. ببینید ود به رسم دوستی عمل کردنه، مقارنه با عمله. حب یک حیطه عاطفیه فقط. وقتی ود مطرح میشه یعنی همراه با یک آرایش، همراه با یک عمله، یه رفتاره. اینات دارید؟ و گاهی اوقات فقط رفتاره. مثلا در ما اون آیه این که ما اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، اینو معنای حب میکنیم. نه، بعضی هستند خودشون میگن، تو روایات داریم، میگه من بغض دارم نسبت به علی ولی پیامبر گفته دوستی کن، من دوستی میکنم. دقت کنید، متعبد نسبت به پیامبر، تو روایات هست. پس ود میتونه خالی از محبت هم باشه. ود اعم از محبته. ود میتونه با محبت باشه، میتونه بدون محبت. مثلا شما با مردم معاشرت میکنید، به رسم دوستی باشون رفتار میکنید. میرین نونوایی، نونوایی میگه آج آقا الهی قربونت برم، شما میگی منم قربونت برم. ها؟ اون ابراز مودت میکنه به شما، شما هم ابراز میکنی، اصلا لازم نیست اونو دوست بداری. با مردم دشمنی نمی کنی، دوستانه رفتار میکنی، بدون اینکه سابقه یا حب عاطفی داشته باشید. حب یک کنش عاطفی، فقط عاطفه، البته میتونه با عمل هم همراه باشه، الزامن نیست. اما ود نه، ود عمل دوستانه است. خب عمل با خودش داره، رفتاریه که جهتش معلومه و میتونه خالی از حب هم باشه، میتونه با حب هم باشه. اینی که خدای تعالی فرموده مودت فی القربا، کفه چیز رو خواسته، دوستانه رفتار کنی، لازم نیست دوست بداری، چون دوست داشتن یه سابقه معرفتی میخواد، یه چیز مناسبت هایی میخواد، نه، دوستانه رفتار کنی. لذا داره که تودت الناسه، تودت الناسه یحبوک. ود حب رو ایجاد میکنه. ود یعنی دوستان رفتار کردن. یه حاج آقا با مردم دوستان رفتار کنه، مردم دوستش میدارن. یادتون باشه، ما یکی به من، یه دست فروشی هست و قم هر وقت منو میبینه دستمو میبوسه، خیلی کرنش میکنه، میگه مثلا آیت الله میانجی فرموده من به آخوندها احترام کنم. میگم خوش به حاله، تو فقط معمول آخونده احترام کنیم، ما معمولیم به همه انسان ها احترام کنیم. ما آخونده اینجوریم دیگه، ما با کرامت با انسان ها رفتار میکنیم، اگه خدا به ما توفیق بده ظرفیتش رو داشته باشیم. خیلی خوب، این هم فرق بین حب و ود. اینا دقیقا خیلی وده، وده کثیرون یعنی پشتش رفتار وجود داره، یه کارهایی میکنن. کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اینا دست به عمل میزنن که شما رو بعد از ایمانتون کافر کنن. چرا این کار رو میکنن؟ حسدن من عند انفسهم، چون برخی از اینها منتظر پیامبر بودن دیگه، اصلا کوچ کردن اومدن مکه، منتظر بودن پیامبر اکرم ظهور کنه، اما وقتی ظهور کرد خوششون نیامد، دیدن از طایفه خودشون نیست، چنین و چنانه، در این که اذعان به حقانیت داشتن ولی مؤمن نمی شدن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم والذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن با اینکه می شناختنش. پس تصدیق الزاماً ایمان نیست. این تعریف مشهور تعریفیه که جای تأمل داره. حسدن من عند انفسهم ان الله على كل شيء قدير، که بله بله بس اصلا این سامانه تبشیری اهل سنت چیز بسا کلیسا جز پیشرفته ترین سامانه های جهانه. مگه شما ماجرای والا نگم ترویجشون میشه مبتلا نشدید؟ تو محیط های شما که بوده، من گزارشاشو دیدم، مبتلای به مسیحیت جوان ها بله خیلی خیلی رفتاراشون فوق‌العاده است. حالا این عوامل نه، ولی اون هسته مرکزی چرا دیگه اونها همین رفتاره دارن میکنن. ولن تردا انکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت ان هدى الله هو الهدى. نه اینکه کسی مثلا بره تو لابراتوار چیزی رو کشف کنه، اون که مناسبات همجوری معمولیه که. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالک من الله من ولیکن ولا نصیر. اگه خیلی بشر خلیفه خدا هنر داره، بره مؤمن به خدا ایجاد کنه که شأن ما روحانیه. نه، ما از منطقه ایران شهر حدود 84 تا طلبه بودن در قوم، یه نسل بودن. ازشون پرسیدم چی شد شما طلبه شدید؟ گفتن یه مهندس جهاد اومد اینجا شهر ما اول انقلاب، هر کی باش اونس گرفت فرستادش حوزه، یه مهندس جهاد. گفتن الان میشناسید کجاست؟ گفت نمیدونیم، یادم رفته، مثلا 30 سال از اون زمان گذشته. یه چه آدم عجیب و با برکتی. خیلی ما که اصلا شغلمون اینه، ما اومدیم توی ایران که ایمان رو مهندسی کنیم، ما خلفای فعلیت یافته الهی هستیم، باید بقیه رو بیاریم به خلافت الهی. جانشین خدا، شؤون الهی رو رعایت کن، خدا از شما اینو خواسته. و الله اینی که شما زمین رو آباد کنید که قبل از شما خیلی بیشتر از شما آباد کردن. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن. ببین رقبای اون دوره زمان نزول الان هم هستن، اهل کتاب بودن. لم تصدون عن سبیل الله من آمن، چرا منصرف میکنید مؤمنان را از سبیل خدا؟ تبغونها عوجا و انتم شهدا. انتم شهدا یعنی شما میدونید که حق با کیه. و من الله بغافل اما تعملون. یه نکته براتون بگم در کنار اون مطلبی که از آسد مهدی روحانی رضوان الله تعالی علیه نقل کردم. یه وقتی با من تماس گرفتن، میخواستن یه مصاحبه‌ای بکنن راجع به مباهله. من به مناسبت مباهله شروع کردم مطالعه کنم. ما آخوندها اخیراً یک لایه ایم. مثلا اطلاعات من 7 سال راجع به این معنا مطالعه کردم، درباره خیلی چیزای دیگه کمه اطلاعات تاریخی من کمه، اطلاعات احکام یادم رفته، الان اگه تو کوچه خیابون از من بپرسن احکام رو من باید برم مراجعه کنم. یعنی غیر از مسائلی که روزمره خودم درگیرم دیگه خیلی بلد نیستم احکام. نمیدونم شما رو چجوری، ما واقعا نیاز به مراجعه داریم. چند هزار مسئله است، تازه خیلی فروعات دیگه هم هست. به هر حال رفتم مطالعه کنم ببینم نجران، من به یه فرضیه رسیدم، ببینم شما تایید میکنید. ببینید الان منطقه نجران عربستان شیعه، شما خبر دارید؟ شنیدید؟ من جوانهای شیعه شونو دیدم. ما رفتیم یه رستورانی توی مکه با یکی از دوستانمون که توی الازهر هم تدریس کرده بود، عربی مسلط بود. بعد یک 15 نفر تقریبا جوان، بزرگترینشون 15-16 سالش بود، 17 سالش بود، اومدن کنار ما یه میزی نشستن، خیلی جوانای بانشاتی. یه مثلا نوجوان لاغری بود، اون انگار بزرگی اینا رو داشت، جمع جورشون میکرد. من به این دوستم گفتم با اینا صحبت کن ببین کجایی هن، چجوری هن، تعارف کن و فلان. با ایشون صحبت کرد، گفتن ما نجرانی هستیم تو مکه. و بعد گفتن شما کجایی هستید؟ گفتیم ما ایرانی هستیم اینا. تا گفتیم ایرانی گفت ما و ایران. بچه ها بچه نوجوان تو عربستانی که شما چه چهره ای از عربستان دارید. حالا اونایی که رفتن عمره میدونن اونجا واقعا محیط خیلی تلخه برای شیعه. این جوون ها بعد میگم من آرزوم اینه بیام تهران و قومو ببینم. خب این یه مقدمه بود. نجرانی ها شیعه ان. چرا؟ مباهله کیا اومدن؟ از کجا اومدن با پیامبر مباهله کنن؟ ها؟ اسقف های نجران اومدن، درسته؟ از جانب پیامبر کیا رفتن میدان؟ اهل بیت. تو بعضی گزارش ها هست که همونجا چند تا اسقف شیعه چیز شدن، ایمان آوردن به پیامبر. این فرضیه تو ذهن من خیلی به تاریخ آشنا نیستم، اگه کسی از شما تاریخ مطالعه میکنه ببینید این فرضیه قابل بررسیه. هسته مرکزی شیعیان نجران تو همون مباهله شکل گرفت. اینه که میگم شیعه ظهور و بروزش فوق العاده مؤثره، فوق العاده. دیدید که اولین کاری که کرد عربستان تو منطقه نجران حکومت نظامی اعلام کرد دیگه، مثلا میتونست اونجا رو از دست میده. اینات دارید؟ به هر حال در قرآن هم تصریح شده که مسیحی ها به ما نزدیکترن از اسا عاطفه. یه ظرفیتیه، بله؟ در مقایسه با یهودی ها. البته باز اهل کتاب از ملحدان به ما نزدیکترن. اینا کاملا مشهوده ها. کاش فرصت بود من گزارش هایی به شما میدادم در همین امروز. ما وقتی صف بندی میکنیم چطور میتونیم در تعامل با ادیان در مقابل ملحدان بایستیم؟ خب مؤمن آماج شبهات. الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. ببینید سوال سوال شبه افکنیه. انا بما ارسل بهی قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. مؤمنان گفتن ما مؤمن هستیم. قال الذين استكبروا که دیروز گفتیم استکبار یکی از عوامل شبهه و مقاومت در برابر ایمانه. انا بالذي آمنتم به کافرون. به اون چیزی که شما ایمان بهش دارید ما کافریم. یعنی درست نقطه مقابل شما ایستادیم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن به. تصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها اوجا کمونم اینو داشتیم قبلا مشابهشو. حالا چرایی تهاجم به ایمان، یعنی چرا شبهه و شبهگر ایمان را هدف میگیره؟ گفتیم تا الان صحبت کردیم که ایمان بسیار مهمه و شبهگر یا معاند مخالف که ابزار شبهگریه ایمان و مؤمن را هدف گیری میکنه. ایمان عامل اساسی برتری مؤمنانه، اینو خیلی ما کم توجه بهش کردیم. این عامل اساسی قدرتی نرمه به نص قرآن. ما باید اینا رو تحلیل کنیم، جنبه های این قدرتش رو ببینیم چی هستن، که البته اینجا جاش نیست و من فقط سرفصل ها رو عرض میکنم. ایمان عامل اساسی برتری مؤمنان، دقت کنید به این اطلاق، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. برتری تعلیق شده به ایمان. عرض کردم ایمان اینجا ایمان اجماله، ایمان به شرطها، نه ایمان لا به شرط. ایمان به شرط که شروطش در قرآن مفصله، هم متعلقات ایمان که به تعبیر امام، حضرت امام، با آیه اکمال دین کامل شده متعلقات ایمان، و هم شروط ایمان. این عرض کردم به شرط شی، به شرط شی دیگه درجات رو داره، هرچی اون شروط رو شما خالص‌تر رو با کیفیت‌تر با قول آقا تحصیل کنید، درجات شما بالاتر. قطعاً مقوله تشکیه که ازدیاد برداره. بله ایمان بله. خب دو تا پاسخ دادن بزرگان ما، یکی که دعاها رو تعلیمی میدانن، یکی هم در حد خودشونه، اون نسبت به کمال ایمان من و شما دیگه نیست. کمال ایمان حضرت سجاد نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به رسول خدا، درسته؟ میخوان مثل جدشون بشه ایمانشون، اینا قابل تصوره. ما سوى الله محدوده، اینی که کمال چی فرمودید؟ کجاست صدا؟ چی؟ بله دیگه، اونای هر کدوم از این موارد اینجوری رو میگن تعلیمیه. من البته اونو نمیگم، من قول بنده این اخیریه که در اونجا ما چطور صلوات میفرستیم بر پیامبر، الله علی محمد، و محبوب ترین دعاست نزد ما، شایع ترین، اصلا علامت ما شیعیان این صلوات، خیلی شعار قشنگیه، خیلی دلربایه. از استادم پرسیدم که خب وقتی ملائک و خدا، ملائک همه هستی رو پر کردن، اصلا هر ملکی محاط به ملکوت دیگه، پره هستی، پر ملکه. گفتم وقتی ملائک، یعنی همه هستی دارن صلوات میفرستن بر پیامبر، دیگه صلوات ما چه توفیری داره؟ ایشون خیلی جواب رندانه ای داد، خدا بیامرزه. گفت تو نمیخوای با این سرود جاری هستی همراه بشی؟ انگار یه موسیقی در عالم جریان داره و اون اینه، تو نمیخوای با این سرود همراه بشی؟ سرود بخونی با هستی. بله، من اون اخیری رو وقتی ما خودمون در تشهد میگیم ورفع درجته، یعنی هنوز جا داره در مقابل خدای تعالی، جای رشد هست. اما نصاب معصومیت، نصاب کمال رو دارن، اما اکمل میتوانند بشن. خب منصرف شدیم از این آیه. این آیه خیلی شگفت و بزرگه. دقت کنید، بنده معتقدم اگر بخوایم ما نظریه قدرت نرم رو در قرآن تبیین کنیم، اون مفهوم پایه اینجاست. اونی که نظریه پایه رو میسازه این آیه است. این گزارش خدای تعالی است. بله. خیلی متشکر. یه صلواتی برای سلامتیش محمد و آل محمد. خیلی متشکر آیه زکریایی. حالا همین تنین این سخن رو تو ذهنتون باشه، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این اعلا بودن سبب گردن فرازی ما نمیشه ها. دقت کنید، ما در هر حالی باید متواضع باشیم. ما انسانها رو با تجبر مؤمن نمی کنیم، با گردن فرازی که ما برتریم. نه، برتری مال ایمانه. اگه خدا توفیق بده ما مؤمن خواهیم بود و خواهیم ماند. دقت کنید، برخی از اینها در ما ایجاد یه نوع نخوت میکنه در مقابل سایر انسان ها. نه، ما در اگر خدا بگه و انتم الاعلون، ما بیشتر متواضع و کرنشگر میشیم. لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی به قدرها. ما هرچه رفعت پیدا کنیم در میان مردم، اگر خدا به ما بگی که شما برترید، که دیگه باید به خاک بیفتیم در مقابل خدا. درسته؟ میخوام بگم این دستگاه مبدل در درون ما یه فتنه جدیدی، یه کبری ایجاد نکنه که ما رو مشمئز کننده بشیم نسبت برای سایر انسانها. نه، یک مؤمن شیعه فوق‌العاده متواضعه در مقابل انسانها، مطلق انسان. اگر اینجوری نباشید نمیتوانید قلبها رو تألیف کنید برای دین. ما به ایمانمون تجبر و تکبر نداریم، به ایمانمون متواضعیم. درسته؟ اما گردن فرازها رو میشکنیم، نه مطلق انسانها رو. بله. حالا آیه زکریایی، منشأ قدرت که شما تحلیل کردید و شتاب کردید در تحلیل، منشأ قدرت چیه؟ والله معکم ولن یترکم اعمالکم. منشأ قدرت مؤمن خود خداست. این معیت، معیت تعارف نیست که همجوری کنارتن. ما در اصطلاح میگیم برو من باهاتم. برو من باهاتم یعنی چی؟ یعنی حمایتت میکنم. ببینید همون آهنگ رو داره آیه ها. اون آیه سوره اعراف بود، اینو من ننوشتم. چرا؟ سوره محمد صلی الله علیه و آله. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون. ببینید، فلا تهنوا اونجا هم بود، اون در سوره اعراف بود. اینجا به جای اینکه بگه که ان کنتم مؤمنین، میگه که مؤمنان برای چی برترن. این برتری واقعا همین برتری قدرت ها. معیت یعنی قدرت، معیت خدا یعنی قدرت خدا. انی معکما اسمع و ارا. موسی علیه السلام فرض کوچک بوده، تو دست و بال فرعون بزرگ شده، جای پدرشه دیگه، همیشه جلال و جبروتش رو دیده. چطور آدم میکشه، چطور میگیره، میبنده. موسی تو اون فضا بوده دیگه. موسی مستثناست چون فرزند خوانده است، اما دیده که فرعون چه جلال و جبروتی داره، خدا برای دلگرمی بهش چی میگه؟ انی معکما، و اینکه دلشون رو محکم کنه. حالا به تناسب اینجا هم بگم چرا خدا بهش میگه که قولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا؟ چرا به این فرعون متجبر و متکبر توصیه میکنه که باش نرم سخن بگو؟ کسی میتونه پاسخ بده؟ آفرین. خواهر من اسمش چیه؟ چی؟ حسین پور. آفرین. این قابل تعمیم نیست ها. کن معل متکبره متکبرا. این یه سابقه داره، در دامن این بوده، روزها شبها تو کاخ گشته، محبت دیده. شما یک دفعه نمیتونی از دنده یک بری به دنده چهار، نه، یه زمینه ای باید شروع. اولش هم میبینی فرعون میگه تو میان ما بودی، بین ما بزرگ شدی، درسته؟ با قول لین آغاز میکنن. این نقطه عزیمتشون خیلی تناسب داره با اقتضای حال. خب آیات بگذارید در مقابل آیاتی که میگه در مقابل متکبرین و متجبرین بایستید. وقتی اونجوری شد قضیه شخصیه میشه. روشنه؟ قضیه شخصیه؟ این ویژه موسی علیه السلامه، نه هر پیامبری، نه هر متکبری، نه هر مبلغی در مقابل متکبری. البته اصل جواز رو درست میکنه، نه اصل وجوب رو، که بعضی بذارن رو گرده ما بگم با آمریکا قول لین داشته. قول لین کجا بود؟ تموم شده اصلا، اون تو این فضا نیست، یه اقتضاعات دیگری داره. خب این منشأ قدرت مؤمن والله معکم اینه، معیت خدای تعالی رو ما با ایمان، هرچه درجه ایمان ما بیشتر بشه، یک معیت، معیت تکوینیه که خدای تعالی والله معکم اینما کنتم، اون فرق میکنه. اون هر انسانی، اون معیت، معیت صرف همراه بودن، البته همراه بودن ویژه خدا دیگه، نه همراهی جسمی، حضوره. این معیت، معیت قدرته، چون با سیاق اینو نشون میده و انتم الاعلون. چرا شما برترید؟ چون مؤمنید. مؤمن امداد میشه به وسیله خدای تعالی، معیت خدا رو داره، قدرت خدا رو همراه خودش داره. یه قدرتی داره که به محاسبات معمولی نیست، متخذ از سنت‌های الهیه که رهبری معظم مکرر بر سنت ها، برابر محاسبات ما دو تا چهار تا ها نیست، قدرت فوق العاده است. خب اهداف شبهگران، بازگرداندن مؤمنان به کفر، واداشتن مؤمنان به افترای بر خدا، پیروی از راه کافران، ایجاد گمراهی از راه خدا. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اونا اینجوری هدف گذاری میکنن، ما هم در مقابل اونا اینیم. مگه خیلی دوست داریم که رقبای اعتقادی ما همه به آیین ما بگرن؟ هدف درونی ما اینه، کم و زیادش. و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اینم از اون آیات خیلی شگفته قرره به قول علامه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این کمی لطیفه دلالتش بر مطلب. ولا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی شما در معرض اینید که مسلم نباشید وقتی که میمیرید. درسته؟ رقبای شما هم کوشش میکنن که شما مسلم نمیرید. چه رقبای بیرونی ما، چه شیطان، چه نفس، اینا اینجوری هن. لا تموتن الا و انتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم این فتنقلبوا خاسرین. اونا کوشش میکنن که شما رو به اعقاب خودتون برگردونن. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. یا برمیگردید به آیین ما یا اخراجتون میکنیم. قال اولو كنا كارهين. كارهين که سهل میتونه اگر سلا بر نگردید. ببینید از پیامبر فروگذار نمی کنند تا چه برسه به مؤمنان. و ان کان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا. افترا می دونید معناش چیه؟ کسی می تونه بگه فرق افترا با کذب چیه؟ افترا روشنه؟ یعنی چی؟ کذب روشنه یا کذب؟ افترا اعم از کذبه چون یفتر الکذب داریم. درست؟ افترا قول ناشایسته، ناشایست سخن گفتنه و این ناشایست ممکنه الزاماً کذب نباشه اما ناخوشاینده، نامطلوبه. چی؟
چون قضیه ملائکه که کافرها گفتن که مثلا خدا دختر رو واسه خودش.
آره آره اونجا کذبه. کذب افترا بخشش کذبه اما همش کذب نیست. متوجه ای؟ افترا چیزیه که ناخوشاینده، ممکنه حتی کسی از شما تعریف کنه، خب چیزی رو بگه که برای شما ناخوشاینده، چیزی بگه واقعیت داشته باشه، تهمت هم نباشه. فرمودن تهمت یکی از دوستان. نه، ناخوشایندیه، اصلش سخن ناخوشاینده. چیزی رو بگه که ناخوشاینده، ناشایسته. لتفتری علینا غیره و اذن لتخذوک خلیلا. اینجا با شما دوست میشن، خلعت پیدا میکنن. ببینید این آیه به قیاس اولویت شامل حال ما میشه. پیامبر رو ازش دست بر نمیدارن، کوشش میکنن پیامبر رو نسبت به وحی کاری کنن، نسبت نادرست بده. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. اینم نشانه اسمت پیامبر ما که مؤید مسدد پیامبر، درسته؟ محفوظه، خدای تعالی حفظش میکنه. ولی به طبیعت انسانی کسی محفوظ نیست، انسانه دیگه. انا بشر رو مثل کم. اما این بشر یوها الی، این یوها الی خیلی لوازم داره. یکی از لوازمش اینه که ثبتناک. اگر تثبیتت نکرده بودیم لقد کت چیه؟ کت ترکن آلیهم شیعن. یک کمی بهشون پیامبر مصدده. همین آیه نشانه اسمت پیامبر اکرم.
ما
بس بله، یعنی میخوام بگن که خیال نکنید که مثلا فقط سراغ ما میان، سراغ خود پیامبرم میان با اون همه معجزاتش، با اون همه سعه وجودیش. پیروی از راه کافران، قال الذین کفروا للذین آمنوا تبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم. پشت سرش یه مطلب، یه تبیین دارن این نظریه، یا اصلا تو میتونی چمدون منم نمیتونی ببری، خطایای منو میخوای حمل کنی، چمدون یه تا سر کوچه نمیتونی ببری. میگن این کارو بکنید، شما نگرانید که خطا کنید و خدای تعالی شما رو اخذ کنه. ما خطای شما الان تو بعضی شیطون ها هستا، دعوت میکنن به مثلا کار ناشایست، میگه آقا گردن من چی گردن تو، ول نحمل خطایا کن، تو چجوری میتونی خطای خودتو بکش، و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی انهم لکاذبون، همچی کاری ازشون بر نمیاد. ببین این لحول نحمل خطاياكم یک استدلال ها، یک گزاره معرفتی، البته درش مثلا نوعی حمایت و نوعی چیزهای تعاملی هم هست. گمراه کردن و جعلوا لله اندادن لیضلوا عن سبیله. ببین یه وقت انداد قرار میدن که خودشون پرستش کنن، یه وقت نه، برای این که گمراه کنن. لیضلوا عن سبیله، قل تمتعوا فان مسیرکم الی النار، شما سیرورتتون به سمت آتشه. مسیر خیلی از مسیر با سین عمیق‌تره، این دگرگونیه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.